برنامه روزنه که به صورت زنده تقدیم میشه توجه فرمایید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. دوشنبه 9 مرداد ماه سال 1402 مجله علمی روزنه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. خیلی خوش آمدید. من معصوم نوازنی و همراه همکاران خوبم صدا بردار مهندس مهدی عرب، تهیه کننده دکتر معصومه اسماعیل نژاد و هماهنگ فاطمه مختارزاده در خدمت شما هستیم. اما آنچه که در تبرق مجله علمی امروز روزنه خواهید شنید: جدیدترین خبرهای پزشکی، جزئیات سومین کنگره سلامت در اربعین، نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک و راهکارهایی برای تحول در اقتصاد و انرژی، بخش دیگری از اطلاعات در خصوص سبد جامع بورس‌های دانشجویی حل مشکل آب شرب با ساخت آب شیرین کن‌ها، خبری کوتاه در مورد وضعیت هوا و گفتگوی در خصوص نانو ذرات در حوزه نفت و گاز. اما اولین ارتباط ما با خانم یاسمینا نیکسی ماست در حوزه خبرهای پزشکی. سلام، صبح شما بخیر باشه.
عرض سلام و ادب خدمت شما سرکار خانم نوازنی عزیز و مخاطبین و همراهان محترم برنامه روزنه. امروز هم با بررسی دو خبر روز حوزه سلامت و پزشکی در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم خانم نیکسی ما، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
پایدار باشید. اما صحبت اولمون درباره در دسترس شدن قرص چشمه جوانی در آینده نزدیک هستش.
بله.
که دانشمندان یک موجود دریایی رو شبیه به عروس دریایی به اسم هیدراکتنیا سیمبیولونژی کارپوس رو بررسی کردن که قادر بدنش رو با سلهای موجود در دهانش بازسازی کنه و این قرص قراره از روی این گونه دریایی ساخته بشه. این موجود توانایی احیا کنندهی داره و میتونه برای مراقبت‌های بهداشتی و درمانی برای ضد پیری به بشریت کمک کنه، چرا که دانشمندان اومدن قطعات RNA رو درش بررسی کردن و کشف کردن که مربوط به فرایندهای بیولوژیکی پیریه و ژنش رو توانایی‌یابی کردن. اومدن مطالعه‌اش رو هم در مجله سلز ریپورتس در واقع منتشر کردن که نشون میده چقدر درک این مطلب و این فرایند برای انسان و کنترل بیماری‌های ضروریه، چرا که این موجود دریایی میاد از سلهای بنیادی که قادرن به هر نوع بافتی تبدیل بشن استفاده میکنه و الان ژن‌های مشابه به این توانش در انسان شناسایی شده.
بله.
و کلید و راه حل شده برای از بین بردن آسان‌تر سلهای پیری که در انسان ممکنه باعث ایجاد التهاب بکنن، بیماری‌های مزمنی رو به وجود بیارن و در واقع ایجاد اشکال بکنن در سلامتی انسان. و خب ما امیدواریم هرچه زودتر این کلید ساخته بشه، در دسترس قرار بگیره تا هم یک قدم بزرگی در حوزه پزشکی و هم سلامت انسان رو در واقع رقم بزنه.
بسیار عالی، خبر جالبی بود. حالا اون موجودی هم که اشاره کردی چه اسم طولانی داشت، اصلا فکر نمی‌کنم ما بتونیم حفظش بکنیم. خیلی متشکرم. به خبر بعدی.
خواهش میکنم. اما خبر بعدیمون درباره اینه که بعد غذا چه کاری نباید انجام بدیم. خب یه سری عادت‌های اشتباه باعث کند شدن فرایند هضم میشه و خب نمیذاره چربی موجود در غذا شکسته و تجزیه بشه و در نهایت به بدن هم آسیب میزنه، مثل خوابیدن بلافاصله بعد غذا. که خب ما ها وقتی که غذا میخوریم ممکنه که حالا به خاطر سنگینی اون غذا خوابالود بشیم، ولی بهتره که در واقع در برابر این حس یک مقاومتی بکنیم، یه فاصله 2-3 ساعته ای رو تا خواب قائل بشیم، چرا که میتونه باعث افزایش احتمال دیابت، افزایش وزن و حتی سکته مغزی بشه و به گوارش آسیب بزنه. یکی از عادت‌های دیگه بلافاصله آب خوردن بعد غذا است که این هم اشتباهه و میتونه فرآیند هضم رو کند بکنه، از شکسته و تجزیه شدن چربی هم جلوگیری کنه.
به خصوص اینایی که آب سرد بعد از غذای گرم میخورن. این اصلا
بله دقیقاً، چون دمای بدن 37 درجه به خاطر اینکه از بدن یه انرژی زیادی میگیره، خون رسانی روش هم مختل میکنه. بعد این چربی ها میاد رو کبد میشینه، میتونه مشکلات مثل کبد چرب رو بیاره. یک ساعت قبل بعد غذا در واقع خوردن آب توصیه میشه با تمام فوایدی که آب و در واقع آب رسانی به بدن داره.
بله.
یکی هم دوش گرفتن هست، یه 20 الی نیم ساعت در واقع بعد اینو فاصله بندازیم، چرا که خون به سمت دستگاه گوارش رفته، خون رسانی به مغز کاهش پیدا کرده و وقتی بیایم اینو به هم بزنیم در واقع سیستم هضم رو به هم زدیم. و مورد بعدی که میخوایم بگیم میوه خوردنه. هضم میوه و هضم غذا در واقع تایمشون متفاوت هستش. وقتی که ما میایم میوه رو بلافاصله بعد غذا میخوریم، این وارد معده میشه، باعث فاسد شدن غذا میشه چون مدت طولانی اونجا باقی میمونه و این برای هضم ما در واقع اختلال ایجاد میکنه. مورد بعدی چای و قهوه هستش که اون هم یک ساعت قبل و بعد غذا بهتره، چون کافئین موجودش باعث کاهش جذب آهن و کلسیم میشه. و در نهایت هم این که با معده پر بلا فاصله ورزش نکنیم، چرا که همون خون رسانی ها رو به هم میزنه، هم یه حس خستگی میده و ناراحتی معده رو هم به وجود میاره. حالا انشالله نکاتی که گفتیم برای شنوندگان عزیزمون کاربردی هم باشه.
بله حتما همینطور هست، فقط این که به هر حال توجه به سبک زندگیست دیگه، چون به هر حال میوه یک میان وعده است، نباید بعد از غذا خورده بشه. حالا قابل توجه اینه که مهمانی میگره یا مهمانی میرن بعد از مثلا صرف شام، چقدر تعارف میکنن که بفرمایید میوه، چون در صورتی که اصلا دیگه میوه نباید استفاده بشه بعد از شام، شاید با یک فاصله شاید، یا شاید هم نه مثلا چای استفاده بشه. خیلی متشکرم، نکاتی که اشاره فرمودید ممنونم، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
خب دو خبر از خانم نکسیما شنیدیم در حوزه پزشکی و البته سبک زندگی، اما یک خبری هم خدمتتون اعلام بکنم از سوی وزارت بهداشت در مورد گرم و زدگی در چند روز آینده. چند روز آینده ظاهرا قراره که خیلی هوا گرم بشه و هشدار داده شده از طرف معاون درمان وزارت بهداشت که همه خیلی مراقب باشن و البته تمام مرکز درمانی در آماده باش هستن برای پذیرش افراد گرم و زده و به خصوص بیماران پرخطر. خیلی توصیه شده که کودکان زیر 4 سال و همینطور افراد بالای 65 سال و افراد پرخطر مثل بیماران قلبی، دیابتی، کسی که فشار خون دارن، اینها اصلا براشون گرمازدگی خوب نیست و باید مراقب خودشون باشند و حد الامکان از منزل خارج نشن. و نکته دیگه که اضافه شده از سوی وزارت بهداشت این که بدن پس از فعل و انفعالاتی که داره باید بتونه با محیط تبادل گرما بکنه و خنک بشه و هنگامی که درجه گرما از 40 عبور میکنه این تبادل حرارت دچار مشکل میشه و فرد دچار گرمازدگی میشه. به هر حال ضعف، بیحالی، تشنگی شدید، گرفتگی عضلات، افت فشار خون، خدای نکرده قش کردن، بیحال شدن، بیهوشی، ضعف شدید و در موارد خیلی شدید حتی به کما رفتن میتونه از علائم گرمازدگی باشه. مراقب خودتون باشین تا از این چند روز گرما هم بگذاریم. دیگه مرداد ماه فکر میکنم از 15 که بگذره کمر گرما به قول قدیمی ها بشکنه و آرام آرام هوا رو به متعادل شدن و بعدم خنک شدن. مراقب خودتون باشید و انشالله که مشکلی براتون پیش نیاد. Thank you. 62. دوستان همیشه عرض کردم خدمتتون که در اختیار شماست برای طرح نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما. خیلی مایلیم که نظر شما رو راجع به برنامه روزانه بدانیم، چون ما در مورد حوزه‌های مختلفی صحبت میکنیم. به طور قطع حداقل شده شما به یه دونه از این حوزه هم علاقمند هستید. علم، پزشکی، دانشبایان، فرهنگ، اقتصاد و خیلی موارد دیگه، حتی رویدادهای فرهنگی، اقتصادی، پزشکی، علمی که برگزار میشه. اگر نظری دارید حتما نظرتون رو به ما برسونید. 30,000 10,35 هم که سامانه پیمک رادیو گفتگو هست خیلی سریع به دستمون میرسه، و البته 162 هم که اگر مایل هستید صحبت بکنید صدای شما رو ضبط میکنه و به گوش برنامه سازان و مدیران خواهد رسون. متشکرم. یازده دقیقه و اولین گفتگویی که میخوایم داشته باشیم در مورد موضوعات امروز در خصوص جزئیات سومین کنگره سلامت در اربعین هست. ارتباطمون برقراره با جناب آقای دکتر عبدالرضا پازوکی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای دکتر پازوکی سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به روزنه ی رادیو گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. خب در مورد این کنگره بفرمایید. ظاهرا آقای دکتر مقالات زیادی رسیده و مهمانان زیادی دعوت شدن از کشورهای مختلف و قراره که شرکت داشته باشن. میخوایم که اطلاعات بیشتر رو از شما کسب بکنیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. رویداد اربعین به عنوان یک تجمع انبوه که اصطلاح علمیش مسگدرینگ میشه، از لحاظ بهداشتی و درمانی یکی از مباحثی است که توی حوزه علوم پزشکی بهش پرداخته میشه، و خب بدون شک بزرگترین تجمع انبوه در سطح دنیا همین تجمع اربعینه که سال گذشته 23,193,000 نفر آمار ثبت شده زائرین بوده و از کشور خود ما بیش از 3,000,000 نفر سال گذشته در این رویداد عظیم حضور داشتن. همونطور که میدونید خب زائرین عزیزی که مشرف میشن به این مراسم و وقتی برمیگردن در بسیاری از موارد مبتلا به بیماری های مختلفی میشن که خب جا داره تا از لحاظ پزشکی به این موضوع پرداخته بشه. در حال در این رویداد عظیم ما افرادی از بالاترین سطوح بهداشتی مثل کشورهای اسکاندیناوی تا کشورهایی که در حال سطح بهداشت بسیار پایینی دارن و انواع و اقسام بیماری ها رو با خودشون هم میکنن حضور پیدا میکنن، و این که ما چیکار کنیم تا سلامت زائرین عزیز و خصوصا زائرین عزیز کشورمون حفظ بشه قطعا نیازمند نگرش علمی به این موضوع و ارائه راهکارهای عملی برای پیشگیری از بیماری هاست. خب ما در این کنگره 20 کمیته علمی رو تشکیل دادیم که علاوه بر کمیته های بهداشت، درمان، کمیته تغذیه رو داریم که چگونه یک تغذیه سالم و با کالری کافی متناسب با شرایط آب و هوایی سالهای اخیر که گرمازدگی و بحث آب و الکترولیت ها به عنوان یکی از مهمترین مباحثه باید بهش توجه بشه. بحث دیگه ای که داریم دارو و تجهیزاتی که مطمئنن بحث بسیار مهمی است. گاهی کاروانهایی که کم اطلاع هستن داروهایی رو با خودشون میبرن که خیلی به کار نمیاد و در عوض داروهایی که بیشتر مورد نیازه متاسفانه برده نمیشه. بحث های دیگه ای که داریم آموزش مواکبه که به هر حال به عنوان یکی از مهمترین وظایفی که ما داریم آموزش موکبدار هاست که بتونن حداقل های بهداشتی رو توی کاروانشون به لحاظ اسکان و بهداشت محیط و مواد غذایی رعایت کنن. بحث دیگه ای که داریم ما توی اربعین متاسفانه شاهد خوشبختانه بگم استفاده از وسایل یک بار مصرف خب خیلی با توجه به ضرورت رعایت بهداشت افزایش پیدا کرده، ولی بله. از طرف دیگه منجر به یک آلودگی محیط زیست،
بله، تولید زباله است دیگه در بله. اطراف همون بله. مکعبهایی که هستن
بله. بله. بله که بعضا در بسیاری از موارد توی همون ظروف یک بار مصرف شما غذاهای نیمه خورده رو میبینید که خب قابلیت فساد و محیط مناسبی برای رشد انواع میکروب‌های مختلف هست. بحث سلامت روان رو داریم، کمیته علمی سلامت روان، کمیته پرستاری، کمیته توانبخشی، که به هر حال اساتید من خیلی خلاصه عرض کنم، کمیته پزشکانی، کمیته طب سنتی، ما در این کنگره فقط 11 رئیس دانشگاه حضور دارند که کوهی از اطلاعات علمی و تجربیاتی که چه در داخل کشور خودمون، خب ما در داخل کشورمون در مشهد مقدس فقط در سال 3 تجمع 10 میلیونی رو توی مشهد داریم،
بله.
یا به صورت هفتگی حتی ما در جمکران شاهد تجمعات بالای 100 تا 200 هزار نفری در هر هفته هستیم و این تجربیات شما همونطور که میدونید، مثلا ما زائری که میره مشهد و برمیگرده بیمار کمتر ممکنه بیمار بشه، ولی تقریبا اکثریت افرادی که برای اربعین مشرف میشن متاسفانه با بیماری برمیگردن،
چون به هر حال زائرین مشهد جا و مکانشون مشخصه، حالا به هر حال اگر که در مهمانخانه هستن، هتلی هستن، وسایل بهداشتی همه جوره به هر حال مهیا هست، ولی به هر حال چون تعداد زیاد همینه. در اربعین همه چیز مهیا نیست برای زائرین.
بله، به هر حال ما بایستی این شرایط رو به لحاظ پزشکی به گونه‌ای فراهم کنیم تا انشالله زائرین عزیزمون با حد گاهی تو همون ابتدا مبتلا به بیماری میشن و حتی اون مراسم معنوی رو هم این بیماریشون تحت شعا قرار میده. امیدواریم ما بتونیم این کنگره رو که سومین کنگره بین‌المللیه و حدود 50 مهمان خارجی از سراسر دنیا که راجع به بحث تجمعات انبوه و خصوصا تجمعات انبوه مذهبی رو تجربیات علمی دارن از صحبت‌هاشون بهره‌مند بشیم، این از قاره امریکا تا استرالیا ما سخنران داریم که چه به صورت حدود 20 و چند نفرشون قید حضوری و برخط انشالله سخنرانی خواهند داشت و حدود 30 نفر هم سخنران حضوری رو ما از کشورهای خارجی توی کنگره داریم.
بسیار عالی، متشکریم. به هر حال کنگره قراره که فهم کنم 11 تا 13 مرداد ما برگزار بشه در مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران و آقای دکتر پازه که آرزو میکنم انشاءالله که این هم افزایی و به هر حال سخنرانی هایی که ارائه میشه، راهکارهایی که ارائه میشه، بتونه یک مراسم اربعین با کمترین دغدغه، کمترین بیماری و کمترین مشکلات رو برای زائران و ارمغان بیاره. خیلی تشکر میکنم از شما.
من آخر رو هم اگر اجازه فرمایید، خوشبختانه تا به حال 10 کتاب فقط خروجی این کنگره است که از دستورالعمل‌های برای زائر تا موکب‌های درمانی تا موکب‌های زیارتی و کتاب‌های مختلفی که در این زمینه هست رو ما تونستیم به عنوان خروجی این کنگره به چاپ برسونیم و در کنگره رونمایی کنیم.
بسیار عالی که میتونن همه دوستان ازش به هر حال بهره مند بشن و استفاده بکنن، به خصوص موکب ها و کسایی که به هر حال دست اندرکار هستند و گروهی رو هدایت میکنن از این مطالب استفاده بکنن. متشکرم از شما جناب آقای دکتر عبدالرضا پازوکی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران. معید باشید، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون. خدا
از برنامه کاربردی ایران صدا ما رو میشنوید، لطفاً همراه ما باشید، برنامه ما رو دنبال بکنید، حتی میتونید از جدول زمانی استفاده بکنید، برنامه پیشین رو پیگیری بفرمایید و گوش کنید و اینکه قسمتی در برنامه کاربردی ایران صدا هست که میتونید مطالب خودتون، نظرهای خوب خودتون رو مرقوم بفرمایید، این بخش دیده میشه از طرف مدیران برنامه سازان و بسیار مورد توجه قرار میگیره، پس
لطفاً همراهی بفرمایید. گفتگوی دیگری که قرار هست راجبش صحبت بکنیم موضوع دیگری در خصوص نیروگاه های هسته‌ای کوچک هستند که میتونن راهکاری برای تحول در اقتصاد و انرژی باشن. موضوع فوق‌العاده جالبیه. ازتون دعوت میکنم حتما شنونده این گفتگو باشید که میخواییم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر پرویز محمد نژاد قاضی، محله عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر محمد نژاد، سلام و عرض ادب. عزاداریاتون انشاءالله که مورد قبول درگاه حق باشه. خوش آمدید به روزنه ی رادیو گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت ملت شریف بزرگ ایران و ایام رو هم من به مردم عزیز ایران اسلامی تسلیت عرض میکنم و همچنین به شما و همکاران محترمتون که حلقه ارتباطی مناسبی رو بین مسئولین و مردم برقرار میکنید.
خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم آقای محمد نژاد، اینطور که حالا مطلبی که ما پیگیری کردیم تا بابتش بخوایم با شما صحبت بکنیم این گونه عنوان شده بود که نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک میتونن با ظرفیت‌های پایین نسل جدید مزایایی دارن برای به هر حال مصرف انرژی و همینطور اقتصاد، میتونن تحول ایجاد بکنن و انرژی‌های پاک و پایدار رو با تحقق هدف‌های توسعه پایدار برای ما به ارمغان بیارن. می‌خوایم توضیحات بیشتر و ساده تر رو که همه شنونده هامون بتونن استفاده بکنن از صحبت شما رو از زبان شما بشنویم. بفرمید، خواهش میکنم.
بله، به دقت و درستی فرمودید. ببینید، اولا من خدمت شما به صورت کلی عرض بکنم، کشورهای دنیا در حوزه انرژی معمولا دنبال این هستن که تنوع تولید رو در کشور خودشون داشته باشن، یعنی از هر منظر و نگاهی بتونن منابع تولیدی رو در کشور خودشون پایدار بکنن. خب این یک ارزش برای توسعه پایدار انرژی در کشورها، یعنی اختصاصا به سمت یک نوع انرژی و تولید انرژی نرن. خب امروز هم هستادی به دقت به درستی فرمودید که بحث استفاده از انرژی هسته‌ای فناوری روز دنیا که تقریبا میشه گفت که سالهای سال الان تا کشورهای مختلف جهان داره خود نمایی میکنه، از جمله در کشور عزیز ما، این که ما بتونیم تولید پراکنده رو در کل کشور داشته باشیم، مزایاش خیلی به خیلی بیشتر از اونی که به صورت متمرکز باشه. خب متاسفانه در کشور ما تولید انرژی بیشتر به صورت انتقال انرژی خودش داره نشون میده. غالب انرژی های حرارتی ما و یا انرژی های برق ما از جنوب کشور به سمت مرکز و شمال کشور، این یک سری معایب فوق‌العاده بزرگی دارد. در بخش انتقال شما حتما این رو اشرافیت دارید که ما هدررفت انرژی رو فوق‌العاده زیاد داریم.
متاسفانه
بله. و دو، به هر شکلی بحث ایمنی و نگهداری این مسیر طولانی خب خودش یک هزینه های فوق‌العاده سنگین دارد. اصولا سرمایه گذاری اولیه برای اینجور انتقال ها واقعا خیلی به خیلی زیادتر است. در حوزه پدافند غیر آن هم خیلی حفظ و نگهداری اون رو نمی شود با تدابیر مدرن امروزی شما درمانی خودتون داشته باشید، چون که برای نگهداریش هم نیروهای انسانی و ایستگاه ها و امکانات زیاد می خواد. حالا شما اینا رو همه رو جمع بکنید، حسابش بکنید، بیایید در جای جای این مملکت، در جایی که مصرف کننده می خواهد مصرف بکنه، یعنی در کنار مصرف کننده شما بخواهید منبع تولید انرژی ایجاد بکنید، همه این نواقص رفع خواهد شد. این منطق اصولی و به قول شما ساده کار هستش که همین رو تحت عنوان تولید انرژی های پراکنده تعریف میکنن. بحث هسته‌ای رو که هستاری هم فرمودید به عنوان فناوری روز دنیا الان داره خودنمایی میکنه و ما هم به عنوان کشوری که این پتانسیل به این انرژی رو در خصوصا در حوزه نیروی انسانی متخصص که میتواند هم منابع تولید انرژی رو در کشور ایجاد بکند و هم اصلا اصولی تر و خیلی بهتر از این بگم، فناوری و فنی مهندسی رو به کشورهایی که الان واقعا نیازمندن، کشورهای منطقه و حتی فرامنطقه. یک ثروت بسیار عظیمی است که امروزه در اختیار ایرانی ها و متخصصین ایرانی هستش. بهترین راهکار از دیدگاه من که سالهای سال در حوزه انرژی دستگاه اجرایی کار کردم همین خواهد بود که ما رو بیاریم به سمت انرژی های به اصطلاح روز، از جمله تجدید پذیرها رو که شما خیلی کنفرانس های زیادی در خود کشور ایجاد میشه، فوتوولتاییک ها هستند، بادی هستند،
زمین گرمی هستند. محمد جاد، عرض میکنم خدمت شما اگر که من به درستی بگم، اگر که اینطور نیست شما اصلاح بفرمایید، که نه تنها برای کشور خودمون، حتی منافعش به کل جهان میرسه. اگر که بخوایم حالا به طور مثال بگیم، مثلا همین گرمایش زمین که حالا گازهای گلخانه‌ای و حالا آلاینده‌هایی که هستن که از سوی صنایع تحمیل میشن به جو زمین، اگر که حالا از این نیروگاه‌های اتمی هسته استفاده بشه، به طور قطع حالا این گازها تولید نمیشه و میتونه کاهش بده این گرمایش زمین رو اگر که از انرژی‌های نیروگاه‌های اتمی استفاده بشه.
بله قطعا همینه. من همینجا خواستم به موضوع رو بیاکشونم به اینجا. ببینید شما الان میلیون ها تون ما گازهای گلخانه‌ای به قول هستالی داریم از حیثیت به اصطلاح حیث استفاده از هیدروکربن ها داریم وارد فضای خود کشور ما و در مجموع به کره زمین داریم تزریق میکنیم که یک به اصطلاح حرکت پسندیده نیست که دنیای امروز این رو متوجه شده و داره حلش میکنه. یکی از راههایی که بشود اینها رو حل کرد استفاده از همین فناوری هسته‌ای هستش. حالا این هسته‌ای رو که من اختصاصا باید توی پراکندگی و تولید پراکنده، همون سوالی که شما اول مطرح کردید، برم، ببینید امروز پدافند غیر عامل شاید بگم یکی از اصولیه که همین کشورها نگاهی ویژه‌ای بهش دارن، از جمله کشور ما با توجه به اینکه خود دشمن دشمنی میکنه و یک جوری هم همیشه میخواد یک جوری مشکل برای خود ملت‌های دنیا ایجاد بکنه. بهترین روش برای بهره‌برداری از انرژی ها که هم امنیت رو برای ما ایجاد بکنه، هم از فناوری روز دنیا استفاده بکنیم و هم در حوزه پدافند غیر عامل بتونیم مبارزه بکنیم، اینه. دومی مدیریته. به مدیریت سیستم ها و یا دستگاه ها و یا ارزم بزرگ شما که منابع تولید انرژی در بازه کوچک خیلی راحت تر و خیلی هم سهلتره. یک دوم این که شما بخواید این کارو بکنید، حتما یه پوشش میدید. شما ممکن است 100 تا نیروگاه به اصطلاح باز ظرفیت کم و بزرگ پراکنده کشور ایجاد بکنید، اگر بخواد 1, 2, 3, 4, 10 تا از این نیروگاه های یا اصلا بخوایم اوورهالشون بکنیم، تعمیراتشون رو در طول سالیان 1-2 ساله میخوام انجام بدیم، قطعا در مجاورت این نیروگاه های دیگه هست که بتونه به اصطلاح پوشش بده این انرژی رو. اما هم دوشمایی که انرژی های به اصطلاح گسترده رو در مراکز گسترده مثل هستن همچون رو کشور از بوشهر نیروگاه 1000 مگاوات ایجاد بکنید، این قابلیت رو نخواهد داشت. ضمن این که ما امروز اصلا مجبوریم، اصلا دیگه باید عنوان یک کشوری که در حال توسعه هست دنبال پدیده های نو باشید. امروز هسته‌ای یک پدیده هست، یک پدیده‌ای که دنیا داره به سمتش میره. همین توی منطقه خودمون توی آسیا الان تقریبا 60-70 تا نیروگاه در همین بازه تعریف شده که میخوان اجرا بکنن. ما هم مجبوریم توی حوزه انرژی تجدیدپذیر از جمله فوتوولتاییک هم مجبوریم بریم. امروز دنیا داره با سرعت زیادی حرکت میکنه و ما هم باید دنبال این فناوری داشته باشیم. این که حتما درآمد، عرض کردم خدمت شما، من قبل از این میخوام این رو عرض بکنم، درآمد سرشاری برای کشور ما ایجاد خواهد شد از حیث این که ما از نیروهای متخصص و دانشمند که میتونه فن مهندسی در همین حوزه رو به عنوان یک محصول بزرگ در حوزه صادرات بیاد خودنمایی بکنه،
که ما هم متخصصینش رو داریم آقای دکتر، همین که منابعش رو داریم، انرژی مسیحش رو داریم و نیروگاهش رو داریم و همه چیز در اختیار ما هست. به قول شما شاید واقعا در آینده نزدیک تنها این انرژی های جدید تنها راه حل برای واقعا حتی روشن نگه داشتن چراغ خانه ها باشه و تامین به موقع انرژی حتی برای صنعت باشه که خیلی مهمه.
شما الان همین توی دنیا ما کشورهایی داریم که تقریبا تا 3-4 سال آینده خودشون رو از هیدروکربن جدا میکنن. بعضی از کشورها حدود 80-85% منابع